اذان صبح گفته بشه. و عرض میکنم که باز در اینجا هم ائمه اطهار علیه السلام همواره بر حفظ اذان نماز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید داشتن و این گونه تغییرات رو به شدت نفی میکردن و برها جزء بدعت در دین میدانستن. در این زمینه هم باز در کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ خرامی در جلد پنجم صفحه 413 روایات رو آورده.
پس این از صلات و خیر و من النوم ویژه اذان صبحه.
بله
بله،
چون به وقت خواب دیگه برون
نماز.
اما بدعتی که در خود نماز اتفاق افتاد، عرض میکنم که مسئله تکتف هست، یعنی دست روی دست گذاشتن. و نکته دوم هم بحث تمام خواندن نماز در سفر هست. این دو بدعت که حالا اشاره به بعد تاریخی اینها میکنن. اولا اینکه مسلمان ها متاسفانه کم کم در ارتباط با نماز، هم مقدمات نماز، بحث وضو، از اون کارم که مسئله اذان و خود نماز اونچنان تا زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه خو گرفته بودن بر این برحال بدعت ها، که در تاریخ آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل وقتی وارد بصره شدن و اونجا اقامه نماز کردن با عموم مسلمان ها، طبیعتاً چه کسانی که مغلوب شدن چه پیروان حضرت، به خصوص اهالی بصره که خب حضرت تازه باشون بیعت شده بود در مدینه آمدن، اولین بار هست که در آغاز خلافتشون دارن وارد بصره میشن، مردمی که اولین بار گویا دارن نماز علی رو مشاهده میکنن، گفته شده که امیرالمؤمنین که اقامه نماز کردن، مردم با شگفتی و اعجاب میگفتن که با مشاهده نماز علی به یاد نماز رسول خدا افتادیم. ذکرنا صلاة رسول الله، ما رو به یاد نماز پیامبر انداخت. خیلی عجیبه. پس پیدا صحابه ای در اون زمان بودن که نماز پیامبر یادشون بوده. دوره امیرالمؤمنین بعد از 25 سال میرسه و از میکنم که حضرت اقامه نماز میکنن و تازه به یادشون میفته که در این وسط چه اتفاقاتی افتاده که تازه امیرالمؤمنین شبیه پیامبر داره نماز میخونه. این نکته که عرض کردم، ذکرنا صلاة رسول الله در متون جالب اهل سنت مثل بخاری جلد 1 صفحه 190، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 8، انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 صفحه 180، سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 192، سنن نسائی جلد 2 صفحه 204 در همه اینها آمده. جالب این روایت دیگری داریم از انس ابن مالک، که انس ابن مالک وقتی گفت که من نمی بینم از سنت پیامبر چیزی مانده باشه، و از میکنم گفتن نماز دیگه، نماز مگر از سنت پیامبر؟ گفت علیس سنعتم فیها ما سنعتم، قریب به این مضمون سر نمازم که چنین بلاهای آوردید و این چنین تغییر پیدا شده در نماز. و خب بدعت هایی که بعضیش قبلا اشاره شد، مثلا در ارتباط با مسئله بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز حمد یا سوره ها در نماز، گفته شد که معاویه خیلی اصرار بر این بدعت داشت که بسم الله رو یا حذف بکند یا آهسته بگه، که حضرت فرمود که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو من اعاده میکنم، عرض میکنم که سنت قرار میدم اگر بتوانم. این در اون ارتباط صورت گرفته بود. و در ارتباط با تکتف یا اصطلاحاً تکفیر یا قبض، هر سه اطلاق میشه،
بله.
دست روی دست گذاشتن، دست راست روی دست چپ گذاشتن در نماز، تکتف یا تکفیر، تکفیر معنی پوشاندن دیگه، و یا قبض، هر حال دست رو بستن. این به عنوان یک بدعتی است که از زمان عمر پایگذاری شد. گفته شده که دلیلش هم این بود، یه وقتی برخی از اسرای ایرانی رو آوردن نزد عمر، اونها هم به نشانه احترام دستها رو روی هم گذاشتند و روی سینه‌شون. عمر نگاه کرد و جالب در نظرش اومد یک چنین رفتاری، سبب رو پرسید. اونها گفتن که رسم ما برای ادای احترام به عمرها و پادشاهان چنینه. لذا عمر گفت که، یعنی دستور داد که مسلمان‌ها در نماز به این شکل عمل کنند. خب در حالی که افزون بر این که این داخل کردن یک امر غیر مشروعی در عبادت بود، از طرف دیگر تشبه به کفار مجوسی هم به شمار می آمد. تشبه به کفار بود به نحوی در یک امر تشریعی. و خب متاسفانه این کم کم رواج پیدا کرد از زمان عمر. این نقلی که عرض کردم در برخی از متون متأخر آمده، مثلا مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 11 صفحه 19 اشاره به این نکته کرده،
یعنی انگیزه عمر از این
انگیزه عمر رو. اما مؤیداتش در روایات هست که حالا اشاره میکنم. یکی از اونها این روایته، در خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 622 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمود مسلمان هنگام نماز وقتی در پیشگاه خداوند ایستاده دستانش رو جمع نمی کند زیرا شبیه کفار مجوسی میشه. بله، خود این پس نشون میده که یک چنین زمینه در میان مجوس وجود داشته و به هر حال حضرت تأکید میکردن که مسلمان ها خود رو شبیه اونها نکنن در هنگام نماز. ائمه دیگر غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به شدت با یک چنین کاری در نماز مخالفت کردن. روایاتشان باز در جلد 7 وسائل شیعه صفحه 265 باب و عدم جواز تکفیر در اونجا روایاتش جمع شده.
بله.
نکته دیگر این که وجود چنین رفتاری در رسوم عبادی کفار مجوسی هم در برخی از منابع مربوط گزارش شده. مثلا در کتاب آینه آیین مزدیسنی اثر کیخسرو شاهرخ صفحه 20 درباره نحوه عبادت مجوسیان آمده که طریقه عبادت و نماز نزد آنها ایستادن در مقابل خداوند و قرار دادن دست عبودیت بر سینه است و این چنین خداوند رو پرستش میکنن. خب این هم باز یک معید است بر اونچه که از امیرالمؤمنین نقل کردیم. نکته دوم که در روایات بیانیه، یعنی روایات مشتمل هستن بر توصیف چگونگی نماز توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله که در متون اهل سنت آمده، هیچ اشاره ای در اونها به مسئله تکتف در عصر پیامبر اکرم نشده. این روایات در مثلا کتاب ابن رشد بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد 1 صفحه 112 آمده و هیچ اشاره به این مسئله نشده. نکته سوم در روایتی است در صحیح بخاری که از سهل ابن سعد نقل میکند. در صحیح بخاری آدرس شما رو خوب اشاره کنم شد که جلد 1 صفحه 180 صحیح بخاری از سهل ابن سعد نقل میکند که کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعه الیسرى فی الصلاة. مردم بهشون امر میشد که در نماز دست راست رو بر روی دست چپ، ذراع ید یمنا رو بر روی ذراع و بر حال دست چپ قرار بدن در نماز. خب در متن این حدیث اگر واقعا مسئله بود که از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشت، طبیعتا نباید گفته میشد کان الناس یؤمرون، نیاز به امر نداشتن.
بله.
مردم نسبت به عموم تشریعات خب طبق روال انجام میدادن. این که بهشون امر میشد در واقع نوعی تحمیل بوده بر اونها و این تعبیر بخاری کاملا گویا این هست که از یک زمانی این بر مردم تحمیل شد، اما دیگه مشخص نیست که امر کننده از چه کسی بوده. کان الناس یؤمرون و عرض میکنم که رضا اگر طبیعتا پیامبر اکرم این کار انجام میداد کافور بگن که سنت پیامبر این چنین بوده، مردم طبق سنت پیامبر عمل کنید.
بله.
و نکته چهارم و نکته آخر در این باره این که مسئله تکتف اگر واقعا جزء سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود، در میان اهل سنت نباید اختلاف در این مسئله پدید می آمد، در حالی که به عنوان مثال مالک ابن انس به عدم جواز یا کراهت اون در نماز، نمازهای واجب فتوا می داده. در المدونه الکبری مالک ابن انس جلد 1 صفحه 74 قال مالک فی وضع الیمن علی الیسر فی الصلاة قال لا اعرف ذلک فی الفریضه. من در نماز واجب این رو نمی شناسم و هر حال مزعن و معترف نیستم به این مسئله. ولیکن فی النوافل اذا طال القیام فلا بأس بذلک یعین به علی نفسه. گفت در نمازهای مستحب اگر طول کشید برای اینکه مثلا خودشو مقدار تقویت کنه، کمک بکند بر اینکه بتونه بیسته در نماز، میتونه دستش رو دست بگذاره در نماز نوافل با یک چنین عجب. از میکنم که توجیهی، اما در نماز واجب خود مالک ابن انس این رو جائز نمیدانسته. و طبیعتا اگر این جزو سنت پیامبر بود، بزرگان اهل سنت مثل مالک ابن انس اینها طبیعتا نباید مخالفت میکردن و این رو به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت میدادن. و بالاتر از اینها مورد مخالفت اهل بیت علیهم السلام با این مسئله است که خب بهترین دلیل هست بر این که جزء سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نبوده. در بعضی از متون اهل سنت که مورد قبول وهابیت هم هست، مسئله تکفیر یا تکتف از مسائل مورد اختلاف علما دانسته شده عرض میکنم که همون کتاب ابن رشد که اشاره کردم به بدعت المجتهد در جلد یک صفحه 112 به این مسئله اشاره کرد. ابن رشد در این کتاب میگه مسئله الخامس اختلف العلماء فی وضع الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة فکره ذلک مالک فی الفرض و اجازه فی النفل. همون فتوای مالک رو نقل میکنه که در نماز واجب اجازه نمیداده. بعد میگه وره آقامون انها الله الله من سنن سال و بعضی هم اجازه دادن و سبب و فی اختلاف هم میگه علت اختلافشون انها قد جا آثار ثابتا نقلت فیها صفت صلاته علیه صلات و السلام. میگه روایات ثابتی آمده که صفت نماز پیامبر درش آمده و لم ينقل فیها انه کان یضع یده الیمن علی اليسرى. در اون روایت نقل نشده پیامبر چنین میکرد و ثبت ایزن ان الناس کانو یؤمرون بذاره. اون نکته که اشاره کردم
به صورت دستوری بوده. بله خیلی ممنونم. انشاءالله در برنامه آینده 24مین مورد از خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه رو بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. حتما نظرتون رو به 30553 پیامک کنید. منتظر دریافت دیدگاه‌های شما عزیزان درباره برنامه زلال تاریخ هستیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا. زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه بوستان طبق معمول حکایتی از حکایت‌های کتاب شریف بوستان سعدی رو مطرح می‌کنیم و نکته‌ها و پندهای اون رو برای شما توضیح می‌دیم. باب هشتم بوستان سعدی شکر بر نعمت و عافیت هست. حکایت سوم بیان نعمت‌های الهی بود که ما باید بهش توجه کنیم. در ادامش که این چنین آغاز شده بود که کسی گوش کودکی رو کشیده بود و شروع کرد به این بهانه به برشماری نعمت‌های الهی در وجود انسان، در آسمان، در زمین، در طبیعت، تا توجه انسان رو به این نعمت‌ها برانگیزه و رگ شکرگزاری انسان رو بیدار کنه. با اینکه نعمت‌های خداوند خارج از حد و حصره که شکرش نه کار زبان است و بس، ولی به هر حال باید به نعمت توجه داشت و شاکر بود. خدایا دلم خون شد و دیده ریش، که می‌بینم انعامت از گفت بیش. نگویم دد و دام و مرغ و سمک، که فوج ملائک بر اوج فلک. هنوزت سپاس اندکی گفتند، ز بیور هزاران یکی گفتند. بیور اصطلاحی است در فارسی کهن به معنای ده هزاره. همه دام و دد، سمک و ملک در آسمانها و زمین، هرچه که تسبیح و شکر تو را بگن، یکی از هزاران را هم نگفتند. و قلیل من عبادی الشکور. برو سعدیا دست و دفتر بشوی، به راهی که پایان ندارد مپوی. در اولین خطبه نهج البلاغه مولا علی علیه السلام این چنین آغاز میشه: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، که بیانی است بر وصف ناپذیری نعمت‌های بیشمار خدای متعال. شکر نعمت وقتی انجام میشه و قدر نعمت وقتی دانسته میشه که انسان مبتلا بشه به فقدان اون نعمت. سعدی در گلستان هم جمله‌ای داره که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اینجا هم در ادامه میفرماید: نداند کسی قدر روز خوشی، مگر روزی افتد به سختی کشی. زمستان درویش در تنگ سال، چه سهل است پیش خداوند مال. سلیمی که یک چند نالان نخفت، خداوند را شکر صحت نگفت. زمستان سرد و سخت برای درویش و بینوا سخته، ولی بر صاحب مال آسان. پس باید قدرش رو بدونه و شکر کنه. آدم سالم و تندرست هم باید قدر عافیت و سلامتی رو بدونه. البته وقتی انسان قدر تندرستی رو میفهمه که بیمار بشه و سر و کارش با پزشک و بیمارستان و دارو و درمان بیفته. از این جهت گاهی بیماری تلنگری است برای افراد غافل از نعمت سلامتی تا شکر نعمت رو ادا کنند. در احادیث هست که گاهی بیماری برای فرو ریختن گناهان و پاک شدن مؤمنه، گاهی برای برخورداری از ثوابی است که به خاطر صبر بر بلا از خودشون نشون میدن، گاهی ابتلا و امتحان بنده است. در اینجا سعدی اشاره به بعد تنبه و بیداری و توجه به نعمت داره که اگر آدم سالم تا یک شب از درد و رنج بیماری تا صبح ناله نزنه و از درد نتونه بخوابه، خداوند را شکر صحت نگفت. آدم برخوردار باید حواسش به گرفتاران و محرومان هم باشه. اگر تیز پا و تندرو هستی، به شکرانه این نعمت هوای کند پایان رو هم داشته باش. چون مردان رو باشی و تیز پای، به شکرانه با کند پایان بپای. رعایت کن تا اونها هم پا به پای تو بتونن بیان و به تو برسن. بعد میگه جوان باید حال پیر کهنسال رو بدانه و او رو مراعات کنه. توانا بر ناتوان باید رحم کنه. ارحم ترحم. برخورداران از آب و رود و دریا باید حال تشنگان و کویر نشینان رو درک کنند. چه دانند جیهونیان قدر آب، زواماندگان پرس در آفتاب. عرب را که در دجله باشد قعود، چه غم دارد از تشنگان زرود. این نام کوهی است در منطقه از مکه که بی آب و گیاه هست. خب کسی که ساکن دجله هست چه میدونه که بر ساکنان اون کوههای خشک و بیاب و علف چی میگذره. کسی قیمت تندرستی شناخت، که یک چند بیچاره در تب گداخت. حدیث داریم: نعمتان مجهولتان از صحت و والامان. دو نعمت ناشناخته از قدرشون، یکی تندرستی که ممنیت. تو را تیر شب کی نماید دراز، که غلطی ز پهلو به پهلوی ناز. که غلطی ز پهلو به پهلوی ناز، براندیش از افتان و خیزان تب. که رنجور داند درازای شب. اون کس که شب راحت و آسوده تندرست در بستر نرم میخوابه، طولانی بودن شب رو که درک نمیکنه. شب برای کسی دراز هست که با تب و رنج دست و پنجه نرم میکنه. به قول سعدی باز در گلستان، مؤذن بانگ بیهنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. نعمت امنیت و آسودگی نعمت بزرگی است. نیروهای حافظ امنیت با کشیک‌ها، شب بیداری‌ها مانع آشوب و دزدی و غارت و تعدی میشن. یادمون است که به کودکان در دوران کودکی شعر یاد می‌دادن که شبا که ما می‌خوابیم آقا پلیس بیداره، ما خواب خوش می‌بینیم، اون دنبال شکار، آقا پلیس زرنگه، با دزدا خوب می‌جنگه، ما همونو دوست می‌داریم، بهش احترام می‌ذاریم. سعدی در بیت آخر این حکایت به همین مقوله اشاره داره. دقت کنید: به بانگ دهل خواجه بیدار گشت، چه داند شب پاسبان چون گذشت. داروغه ها و کشیک ها و پاسبانان شب صبح که می شد دهل می زدند، نشانه پایان شب و آغاز روز. به صدای دهل خواجه پس از یک خواب ناز بیدار می شه، ولی چه می دانه که شب چگونه بر پاسبانان و محافظان و نگهبانان گذشته. قدر نعمتهای الهی رو بشناسیم و جز بندگان شاکر الهی باشیم. خوش باشید و موفق و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
www.radiomaarif.ir
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد. بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد. بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد. بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد.
از لذت جام تو دل مانده به دام تو، از لذت جام تو دل مانده به دام تو. جان نیست چو واقف شد او نیست خزید آمد، جان نیست چو واقف شد او نیست خزید آمد.
بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد. بگذشت مه روزه، اید آمد و اید آمد.
ای ماه دل افروزم وان عشق جگر سوزم، چون مهر جهان سوزم بی‌مثل و مزید آمد. چون مهر جهان سوزم بی‌مثل و مزید آمد.
بی‌مثل و مزید آمد. بگذشت مه روزه،
دریا شده این ای دل، دریات مبارک باد، تاجر شده ای دل، سودات مبارک باد، سودات مبارک باد. ای بلبل ناپروا شفته و پرغوغا، بگذر به سوی صحرا، صحرا مبارک باد. دنیا همگی اخرا اندر نظر آره دنیا چو اخرا شد اخرات مبارک با اخرات مبارک با
بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد بگذشت مه روزه اید آمد و اید آمد
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام بر حل و حرام سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز، انشالله که حالتون خوبه و تشکر میکنیم که وقتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید و مباحث برنامه زلال احکام رو میشنوید. مهمان عزیز ما در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته کارشناس ارجمند مباحث فقهی جناب استاد فلاح‌زاده هستند که انشالله از محضرشون در پاسخ به سوال‌ها بهره‌مند شیم. سلام میگم خدمت حضرت عالی، خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت استالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه و عرض خسته نباشید و عرض سلام خدمت خود حضرت عالی مجددن و همچنین همکاران محترمتون در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، لطف دارید جناب فلاح‌زاده. ما در بحث نماز که مباحث فقهی شو داریم از زبان حضرت عالی میشنویم و نکات خوبی که به عنوان مبانی احکام در خلال بحث بهش میپردازید، پس از بیان مباحث تفصیلی مربوط به مقدمات نماز وارد خود نماز شدیم، یعنی اجزای نماز یا به تعبیر فقهی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید مقارنات نماز. از نیت شروع کردیم و یک توضیح در خصوص نیت فرمودید که به چه معناست، اما یه نکاتی در خصوص نیت باید گوش زد بشه و راهنمایی بشه و در حقیقت بحث مربوط به نیت در نماز، حالا نیت در عبادات یه بحث کلیه، در نماز هم به صورت خاص ما داریم در بحث صحبت میکنیم. این بحث انشاءالله کامل بشه، توضیحات حضرت علی در این باره میشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب حضرت عالی اشاره فرمودید به ادامه مباحث برنامه گذشته در خصوص واجبات نماز که اولین واجبی که بهش پرداختیم و از ارکان نماز و اجزای اصلی و اساسی نماز است و شاید هم بگیم مهمترین رکن نماز است، نیت.
بله.
در برنامه قبل ما عرض کردیم که نیت یعنی قصد بر انجام کار، همین که آدم توجه داره چه کار داره میکنه، همین نیت.
بله.
و معمولا ما در همه کارهامون نیت وجود داره.